تذکری شاید لازم باشه. بعضی از امور در زندگی اثر فوق العاده داره، همونطور که بین موجودات تفاوت رتبه وجود داره، این تفاوت و مراتب در همه عالم هستی هست. تبت یدا ابی لهب هم آیه قرآن است و نمیشه بدون وضو بهش دست زد. آیه نور و آیه الکرسی هم آیه قرآنه و البته مراتب بینش محفوظه. همینطور وقتی که میگیم مراتب محفوظ است، یعنی بعضی از این آیات اثر ویژه داره. همینطور این جریان داره راجع به دعاها هم همینطوره. بعضی از دعاها اثر ویژه داره در ارتقاء نفس و خودسازی. از دعاهای ویژه که اسرار ملکوتی درش موج میزنه این دعای کمیله. اثر این دعا فوق حد تصوره. کسانی که با همین دعا اصلاح شده وضعیتش. کسی بود گرفتاری های نفسانی زیادی داشت، بهش توصیه کرده بودن یه فردی از اساتید که مداومت کن به دعای کمیل و اون مشکلات روحی و اون مشکلات شخصیش برطرف شد. البته به دعا با توجه، دعای با توجه رو حالا بعدا انشاءالله اگر تو مبانی این سیر سلوک پیش رفته میگیم توجه در دعا یعنی چی، ذکر با توجه یعنی چی. بعد از این که دوستان این بخش رو دست کم نگیرن، دعای کمیلی که در ابتدا خونده میشه اصلش از صحبتهای بعدش، بیشتر صحبتهای بعدش صحبتهای یک گوینده است. اون چیه؟ صحبتهای امیرالمؤمنینه. با توجه اگر کسی خودش رو گوینده اون دعا حس کنه، یعنی خواننده این عباراتی که خب از روی اینا نوشته ما هم بخونیم حالا یه حالی هم پیدا بکنیم، نه، تمام اون حالات رو حال نفس خودش بداند. هر عبارتی که میگه فرض کند که این عبارت خودش اصلا اینجا هم نوشته باشه تو این دعا، این منم که دارم این رو میگم که مثلا من رو که با این بار گناه هستم، فی خلواتی من سوء فعلی اساعتی، تمام تک تک این عبارات باید خودش رو گوینده و قائل در مقابل خدا هست. اگر کسی روی این دعا مداومت کند خیلی از مشکلاتش حل میشه. اینا از کجا در آوردیم؟ از خودمون. بعضی از دعاها هست چون اثر ویژه دارد اینا رو هی گفتن تکرار بشه، هر هفته تکرار بشه. بعضی از دعاها ما یه روز در سال، چند روز در سال، اما این که میگن هر هفته اینو تکرار کن، یعنی این مثل اون غذاهایی که نمیشه ازش گذشت. کسی که میخواد به جایی برسه باید ارتباطش با خدا برقرار باشه. بهترین نوع ارتباطات هم همین دعاهایی که گفتن. دعاها هم مراتب دارد و از دعاهایی که برترین مرتبه رو دارد، یکیش دعای کمیله، یکیش دعای شعبانی هست، یکیش دعای عرفه هست، چند تا دعای دیگه هم هست. اینا رو باید ازش با حد اکثر توان بهره گرفت، خصوصا برای کسایی که هی سنشون، عمرشون، مالشون، تحصیلاتشون، مقامشون بیشتر میشه. هرچی آدم بیشتر بالا میره محتاج تره ها، ما رو زمین وایسادیم، تنابی رو میگیریم میریم بالا. عمر که زیاد میشه، تحصیلات که بالاتر میره، مقامی که ارتقا پیدا میکنه، مالی که زیاد میشه، یعنی هی ما داریم میریم بالاتر. اگر یکی نیم متری زمین باشه، خب باید تناب بالاخره محکم بگیره. یه متری رفت محتاجتر به این که محکمتر بگیره. دو متری که رفت باز محتاجتر میشه. وقتی به ارتفاع 100 متر رسید، اگه زنبور هم میشش بزنه، دست از این باز کردن و گرفتن تناب بر نمیداره. توی ارتفاع یه متری ممکنه زنبور میشش بزنه برداره، ولی آدم عاقل وقتی که در 200 متریه مار هم نیشش بزنه برنمید، دستش رو ول نمی کن. این رو یه زمانی یادم فکرم حالا تو کدوم بحث بود، قبلا این روایت رو خوندم: من ازداد علمن ولم یزدد هدن لم یزدد من الله الا بعدا. هر کسی علمش بیشتر بشه در هر زمینه، اطلاعات سیاسیش، اطلاعات علمیش، اطلاعات تجربیش، اطلاعات علم فلسفهش، خداشناسیش، مدرکش، هرچ، یک امکان بیشتری پیدا بکند، اما ربطش با خدا، حسش از خدا، ارتباطش با خدا بیشتر نشود، لم یزدد من الله الا بعدا، بر بعد و دوری و بدبختیش اضافه شد. این فقط راجب علم نیست، من ازداد مالنم همینطور. کسی که امکانش بیشتر شده، سرمایش بیشتر شده، اما سودش کمتر شده. مالش بیشتر شده، یعنی بیشتر میتواند با این امکان به خدا نزدیک بشه. عمرش بیشتر شده، تجربه بیشتری گرفته، سرمایه بیشتری گرفته، باید نزدیکتر بشه. اینا همه سرمایه است دیگه. احترام اجتماعیش بیشتر شده، جایگاه اجتماعیش، مقامش بالاتر رفته. اگر حس خدا، ربط با خدا، عشق با خدا بیشتر نشود، این آدم رو به جهنم داره حرکت میکنه. هرچه مالش بیشتر، هرچه عمرش بیشتر، هرچه سرمایش بیشتر، هرچه مقامش بالاتر و هرچه اطلاعاتش افزونتر، بدبختی و انحطاط و گرفتاری و شرش بیشتر است. اگر میگیم یادش بخیر 10 سال پیش، حتما خودمون رو چاره کنیم. اگر مبتلا هستیم به این جمله که 10 سال پیش حال بهتری داشتیم، دعای کمیل حال بیشتری بهمون میداد، اگر این طوره، حتما خودمون رو چاره کنیم، چون با سرعت در حال سقوطیم. اگر این جمله در زندگیمون حاکم شده، حتما خودمون رو اصلاح کنیم. به همین جهت اونایی که در اوج اوجن، یک لحظش رو هم غفلت ندارن. رسول اکرم چنان سجده ها و چنان سوز و گریه هایی داشتند، بعد به حضرت می فهمیدن که یا رسول، عرض می کردن که یا رسول الله، شما چرا؟ شما چرا؟ بعد فرمودن که برادرم یونس یا داوود، حالا یادم نیست عبارت روایت، یک لحظه توجهش کم شد، رفتش کم با به خداوند توبیخش کرد. اونم توجه عرفانی ها، نه خطای باز فقهی حقوقی و نه خطای حتی اخلاقی، نه ترک اولا. اصلا اون که اون چه مسئله ای داشت به من و شما ربطی نداره، نمیدانیم مثلا در سطح ما نبودن که بگیم خب خطاهاشون مثل ما بوده. نبی خداست، معصومه. خطای او چه معنایی دارد؟ قبلا یه توضیحاتی راجع به خطای انبیا و توجیه اون خطاها گفتیم. بعد از این که باید توجه داشت، هرچه انسان رشدش بیشتر می شود باید حس خداییش بیشتر بشه، اگر نشد یعنی مسیر رو به نزول رو داره سیر می کنه، نه رو به رشد. اینو عرض کردم برای اینکه این چیزایی که مفت داره از دست اون شب جمعه دیگه تکرار که نمیشه، این شب جمعه که بگذره دیگه نیستش. بعضی چیزا آدم حسرت‌های خیلی زیاد براش میخوره به خاطر که خیلی ارزان بود، داشت خونده میشد، من سرگرم به چای خوردن و صحبت کردن و یا تو فکر کار زندگی مینا بودم، وقت برای فکر کردن و چای خوردن و اینجور چیزا فراوان داریم، وقت برای استراحت کردن فراوان داریم، اینقدر بخوابیم در زیر خاک‌های متراکم که خسته بشیم، جایی که آدم میتونه کاری بکنه باید کار کنه. بی‌صلوات خط بفهم راجب منابع استنباط یه چیزایی گفتیم، یه چیزای دیگه هم هست، چون بحث دیگه یه مقدار تخصصی میشه از اون میگذریم، چون بحث راجب طهارت و نجاست هست همین رو یه مقداری توضیح کوچیک بدیم. ما همونطور که ملاحظه فرمودیم آب رو دو قسمت میکنیم، میگیم آب مضاف و آب مطلق. آب مطلق یعنی آب مضاف یعنی مثل گلاب، مثل آب میوه، هرچی، آب خالص نه، یا تو آب چیزی بریزیم یا مایه ای که از یه چیزی دیگه گرفته شده، مثل آب هندوانه مثلا، آب مثلا فرض کنید که هر میوه. آب مضاف یا آب مقید در مقابل آب مطلق یعنی همین آب خالص استعمال میشه. همه علما میگن، همه علمای همه مذاهب، شیعه، مالکی، حنبلی و شافعی، این چهار تا میگن که آب مضاف مطهر نیست، پاک کننده نیست، یعنی اگه جایی نجس باشه با این آب نمیشه طهارت، یعنی نمیشه مثلا آب میوه ریخ پاکش کرد. اما حنفیه برخلاف این چهار تا آب مضاف رو هم پاک کننده میدونن، یعنی اگه جایی مثلا فصل خونی بود بشیم از آب هندونه هم بریزیم میگن پاک میکنه، هرچند میگن کراهت داره، چون مثلا فرض کنید که گلاب گرونه مثلا ریختید ضایع کردن ماله، وگرنه پاک کننده هست. این یک. اون جایی که اختلافی نیست یعنی همه فرقه ها واحدن اونا رو نمیخونیم، اون جایی که اختلافیه میخونیم. یکی از راه‌هایی که چیزی پاک میشه، نمیدونم گفتن نه، استحاله است. مثلا حیوانی تبدیل به خاک شد، تبدیل به نمک شد، تو نمکزار افتاده نمک شد، این پاک شد. یا یه چیزی رو بسوزونین که کلن تغییر کنه، مثلا خاکستر باشه، خاکستر پاک. اگر در فضای فقه شیعه بر اثر مثلا سوزوندن یه نجاستی تبدیل به خاکستر بشه یا دود یا بخار، این پاک شده. ولی اگر که تبدیل به زغال بشه، هنوز نجاستش برطرف نشد، اما حنبلی میگه به هیچ عنوان این پاک نمیشه، اون خاکسترش هم نجسه، دودش هم نجسه، هرچند متحد، هرچند استحاله صورت گرفت. شافعی هم همینطور میگه پاک نمیشه، خاکستر و دود نجس میگه نجسه. و مالکی هم همینطور میگن با اگه چیزی بسوزه به اصطلاح استحاله هم بشود پاک نمیشه. این دو سه تا کارا تا بعدن همینجور گام به گام بخونیم اون تغییرات رو ببینیم که چه تفاوت هایی داره. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در مبانی عرفان و سیر سلوک یا عرفان عملی بود. تفاوت های اخلاق و عرفان رو گفتیم که علم اخلاق چیه، عرفان عملی چیه. یه نکته ای باید عرض کنم، اینا بحث های دقیقی داره که ما بحث دقیقش رو دیگه وارد نمیشیم. ما خود تو فضای اخلاق بازده اخلاق عرفانی داریم و یک اخلاق فلسفی که اینا با هم تفاوت دارن و باز اخلاق عرفانی با عرفان عملی تفاوت داره. عرفان عملی اخلاق نیست، حتی اخلاق عرفانی هم نیست، برای خودش دغدغه دیگه ای داره. اخلاق دغدغه اخلاقی داره و عرفان عملی نه، بحثش چیز دیگه است، هدفش هم سیر و سلوکه و ایصال الله. اما یک نکته دیگه راجع به اخلاق و عرفان بگم و این بحث رو اینجا رو تمام کنیم، وارد انسان شناسی بشیم. نقطه تفاوت محوری و جوهری اخلاق و عرفان در یک کلمه است. اون کلمه چیه؟ تفاوتشون در محدودیت و نامحدودیته. به عبارت دیگه اخلاق به محدودیت‌های فکری، معرفتی و صفتی توجه داره، اما به محدودیت ذات توجه نداره. یعنی توجه به صفات ممدوح و مذموم داره. اصلا اخلاق یعنی علمی که توجه به صفات ممدوح و مذموم می شود. ببینید ما یه ذاتی داریم، بعد این ذاتی که داریم یه صفاتی رو کسب می کند. ما یه مثلا موجودی هستیم، متصف می شیم به مثلا بخل، حسد، کینه، دشمنی، عداوت، نمیدونم همه اینا، یا از اون طرفش علم، شجاعت و همه این چیزای دیگه. پس چی شد؟ اینو خوب دقت کنید که میخوام تفاوت اخلاق و عرفان روشن بشه. ما یه وجود داریم، یه ذاتی داریم، این ذات صفتی پیدا میکند به این اسم، مثلا شجاعت یا ترس یا تهور و بیباکی. این صفت ممکنه زائل بشه، اما ذات خودمون هست. ما اگر ترسمون برطرف بشه، ذاتمون که از بین نرفته. یعنی صفات قابل برطرف شدنن. درسته؟ به عبارت دقیق علمیش صفات متأخر از ذاتن. یعنی این ذات هست، این صفات ممکن سوار بشن روش و متحد بشن با این ذات، ممکن هم هست از این ذات زائل بشن و برطرف بشن. این روشن؟ در علم اخلاق به چی کار داره؟ به صفات. علم اخلاق طرف حسابش صفات انسان، اما عرفان طرف حسابش ذات انسان. به عبارت دیگه اخلاق توجه به محدودیت‌های صفت دارد، میگه این صفت مذموم است و تو رو محدود میکنه، انسانیتت رو محدود میکنه، و این صفت ممدوح است، باعث گسترش انسانیت تو میشود. و تصریح هم میکنن علمای اخلاق به اینکه تو ارادت و فعال کن برای تخلیه از رذایل و صفات بد و تخلیه و آراسته شدن به فضائل و صفات خوب. درست شد؟ و این فعال کردن اراده برای تخلیه از صفات مذموم و تخلیه به صفات ممدوح و خوب و ارزشمند و متعالی مبتنی بر چه چیزی؟ چرا این؟ مثلا یک کسی از یک عالم اخلاق میپرسه چرا این کارو بکنه؟ چی میگیزه از جواب؟ چرا من باید شجاع باشم؟ چرا باید مثلا خیرخواه دیگران باشم؟ میگن چرا؟ میگن چون اینها ذات تو رو و اون وجود تو رو مثلا گسترش میدن. به عبارت دیگر اخلاق مبتنی بر حب ذات. میگه تو خودت رو دوست داری و دوست داری این وجودت گسترش پیدا کنه و به سعادت برسه و اینها موجبات سعادت است. روشنه؟ اخلاق مبتنی است بر حب ذات، در انتها هم منتهی میشد باز به حب ذات. بعد میگن چون حب ذات فطریه بنابراین ممدوح هست، بنابراین این حرکت برای اینکه این ذاتت رو گسترش بدی و ارتقا بدی ممدوح. اینه که فرد فعال میشه، حرکت میکنه، سیر اخلاقی و اصلاح اخلاقش رو شروع میکنن. همه اینها به عبارت دیگه بحث نفع و ضرر، اونم نفع و ضرری که مبتنیست بر ذات و توجه به ذات در اخلاق تقویت میشود. توجه به نفس تقویت میشه، توجه کن به این نفست، هرچند این توجه ها توجه نورانی باشد. چون ما دو نوع توجه داریم به نفس، توجه نورانی و ظلمانی. توجه ظلمانی توش نتیجهش میشه چی؟ غفلت و گناه و توجهات مادی. توجه نورانی یعنی توجه به نفسی در راستای خدا. هرچند این توجه به ذات و نفس، هرچند توجهات توجهات نورانی باشه، باز توجه به نفس است و تقویت میشه. و چون ذات و نفس ما محدوده یا نامحدود؟ خودش ما محدودیم، خود این ذاتمون به خودی خود محدوده. چون در اخلاق توجه به نفس تقویت میشه و این نفس محدود است، در محدودیت باقی میمانه در نهایت. اینکه تو اون بحثای اولیه من عرض کردم که اخلاق فرهیختگان رو قانع نمیکنه، این دلیل فنی و علمیشه. در محدودیت باقی میمانه، در نهایت به چی میرسه؟ در نهایت به اون نهایت خود حب ذات میرسه، به خودخواهی میرسه. یعنی چی؟ یعنی خوبی هم که میکنه به دیگران انگیزش چیه؟ خودش رشد کنه. انگیزش واسه خودش. بد نیست ها؟ بد نیست. همون وسط راهه. یعنی در نهایت به خودخواهی میرسد که همونی که تعبیر میشه در دین به نام عبادت و تجار. عبادت میکنه اما تجارت معاب، برای سود خودش. تاجر بچه تجارت میکنه برای سود ببره. اما عرفان حرف حسابش دقیقا همینه، میگه چون حب به ذات از اونجایی که ذات تو محدود است و حد مساوی است با عدم و عدم مساوی است با منشأ شر، بنابراین حب به ذات هرگز خیر محض نیست، چون ذات تو محدوده. یه خیر اولیه ممکنه باشه، اما خیر محض نیست. بنابراین چون هدف ما وصول به خیر محض و کمال مطلقه، بنابراین باید از جمیع محدودیت ها بگذریم و از مهمترین اون محدودیت ها محدودیت همین ذات. مهمترین محدودیت در فضای عرفان چیه؟ نفس و حب به نفس، همون چیزی که در اخلاق نقطه مرکزی اصلاح بود، در عرفان میگه نقطه مرکزی کنار گذاشتن. مهمترین محدودیتی که ما بهش محدودیم همین حب به ذاته. بنابراین برای رسیدن به خدا به کمال مطلق باید از ذات و حب به ذات عبور کرد، باید گذشت. اسم این میشه چی؟ فنا. همون فنایی که هی میگن فنا فلاح، یعنی همین. از این فنا رو با دیدهای مختلف، با زاویه‌های دید مختلف، تا حالا توضیحات مختلفی راجع به فنا فلاح گفتیم، توضیحات فراوان دیگه هم دارد که باید در جای خودش تو اون مراحل نهایی بگیم. در اون صد منزل منازل آخرش میرسه به فنا، که اونجا بس مفصل این که فنا چیه، چه اتفاق میفته، چه حالی پیدا میشه، چه توجهاتی درش حاصل میشود. فنا یعنی چی؟ خب من که هستم، کسی که نمرده که چجور میشه باشم و فانی بشم، اینا همه یعنی چی؟ اونجا توضیح خواهیم داد انشاءالله. و راهش هم میگن در عرفان که راهش مثلا توجه به معرفت نفس است. معرفت به نفس، امی الان گفتیم که باید از نفس عبور کرد، میگه آها راه عبور از نفس معرفت نفس است. این یعنی چی؟ باز در جای خودش انشالله میگیم که اون معرفت نفس یعنی چی؟ که انسان رو به خدا میرسوند. من عرف نفسه و فقط عرف ربه یک معنا داره، نه اینکه توجه به خود. معرفت نفس اتفاقا یعنی عدم توجه به خود. یعنی چی؟ پس به تعجب به بیرون نه، تعجب به بیرون که نه، توجه به خودم که نه. پس معرفت نفسی یعنی چیه؟ انشاءالله میرسیم. یعنی انصراف از خود باید پیدا کنی. چطوری؟ کار نداریم پیدا. برعکس اخلاق که میگه به خودت توجه کن که خودت را اصلاح کنی. برعکس اخلاق میگه که چیکار کن؟ توجه به خود را توسعه میکنه برای اصلاح. ما در عرفان میگه عدم توجه به خود برای اصلاح. به همین خاطر که حتی در مسائل اخلاقی هم توصیه عارفان به این نیست که یکی یکی تمرکز کن روی مسائل اخلاقی. زمانی یکی از شاگردان مرحوم علامه تهرانی ازشون پرسید که چه کار کنیم ما با این همه صفات رذیل مذموم، این بر مثلا تکبر غرور داریم، دو تا عمل، دو تا نماز شب میخونیم، یه ساعت بیداریم، دو تا گریه میکنیم، از اون وقت خود برتربینی اوج میاد سراغم. بعد مرحوم علامه فرموده بودن که بهشون که اصلا توجه به صفات غلط است. فرموده بودن که باید از صفات عبور کرد. یعنی چی؟ معنا داره ها، ضمن این که این در اون مرحله از دستوراته. در یه مرحله برای کسی که به اون مراحل نرسیده باید به صفاتش یه حد اقل از توجه رو بکنه و اونها رو دفع کنه و رفع کنه. اصلا وقتی که آدم توبه میکنه باید خطاهای خودش رو، وقتی اعتراف به گناه میخواد بکنه، ناچار است که گناهان رو مد نظر بیاره، اعترافی صورت نمیگیره. این مال مرحله دیگه ای از حرکته که بعد خواهم گفت انشاءالله اگر برسیم به اون مراحل صدگانه. تو مراحل چهلم به بعد بحث توجه به خود کم کم حذف میشه. حتی اگر صفت بدی آمد با مکانیزم دیگه ای این صفت بد رو دفع میکنن، نه مکانیزم های اخلاقی. همونطور که صفات حسنه هم با مکانیزم دیگه‌ای در انسان به وجود میاد، نه مکانیزم های تمرین و تکرار اخلاقی. که قبلا هم عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی اینطور نبود که خیلی ها کارهای اخلاقی انجام میدن، همه مثلا آدم های متواضعی هن. اما یک کسی این تواضعش آینه است از نور خدایی که آمده در وجودش. یک کسی به زور داره از بیرون با تمرین تواضع رو در خودش فرو میکنه، نه درون میجوشه. اصلا تفاوت پیامبرم متواضعن، یک رفتار واحد. پس یه نفر میاد اینجا مثلا پیامبرم جلوش با ادب میشینن، بنده هم جلوش با ادب میشینن، ظاهر فعل یکیه اما یکیه. اون اخلاق از کجا آمده؟ اون اخلاق ترشح وجود خدا در درون این فرده که منعکس داره میشه. اخلاق من ترشح چیه؟ رحمتایی که خودم مثلا بکشم، مثلا اگر داشته باشم اخلاقی، خودم مثلا هی خودم بگم بد زشت، مثلا دیگه آدم باش، تواضع داشته باش، به دیگران احترام بگذار. این کجا؟ اون اصلا قابل مقایسه است. اصلا زمین تا آسمان تفاوتشه. ما چون ساحر نگر و سطحی نگر میگیم خواهی هر دوتا یک رفتار داشتن دیگه. خب این نقطه محوری. یک قاعده کلی ما در عرفان عملی و در عرفان کلن قاعده یک تفاوت کلی دارد و اون این است که اون قاعده کلی اینه که باید به یک سمتی حرکت کنیم که توجهمون و حسی که از خود داریم تضعیف بشه. باید به سمتی حرکت کنیم که حس از خودمون، الان هر حسی داریم حس از خودمونه، حتی به بیرون هم که توجه میکنیم باز حس خودمون فعال است. ما اصلا غیر از خودمون و شؤون خودمون هیچ حسی از هیچ چیز نداریم. درسته نه؟ یا خودمون رو درک میکنیم یا شؤون وجودی ما، چشم و گوش و دست و پا و فکر و اینامون فعال است برای حس. برای ادراک باز حس خودمونه. فنا یعنی اینها همه وقت بشن، حس خود نداشته باشه، حسی از خود نداشته باشه. فرق توضیحات بیشتر لازم داره انشاءالله در جای خودش. فقط میخواستم تفاوت اخلاق و عرفان رو آدم بدونه. این رو در روایات هم اشاره فرمودن دیگه، در روایات فراوانی این مطلب هست از زاویه های مختلف. مثلا طرف آمد خدمت آقا، فکر هم آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما چه لباسی بپوشیم؟ همین سوال از ما بپوشیم چی میگه؟ مثلا یکی میاد میگه آقا من چه جور لباسی بپوشم؟ خودتون تو موقعیت جواب قرار بدیم چه لباس؟ ملاک لباس چیه؟ حضرت فرمودن لباسی که تو رو از خدا باز نداره. یه جمله است، لباسی تو رو از خدا باز نداره یعنی چی؟ لباسی من از خدا باز بداره یعنی چی؟ یعنی لباسی که دائم توجه تو رو به خودش جلب نکنه. گاهی وقت آدم یه جوراب مثلا نوعی پوشیده دائم هی کثیف نشه، مثلا دائم توجه مصرف میکنه این لباس. یه کتی پوشیده دائم حواسش به این کتش، یعنی داره حس ما از خودمون هی بیشتر میکنه، یعنی داریم خلاف جهت خدا حرکت. لباسی که این قاعده کلیه تو همه امور، کاری که هی توجه تو رو و حسی که از خودت داری رو بیشتر نکن. هی توجه به خوشتیپ بودن خودم، توجه نمیدونم به کارآمد بودن خودم، هر چیزی که حس من رو از خودم تقویت میکند داره من از خدا دور میکنه. قاعده کلی در این از اون تفاوت اخلاق و عرفان. و اما یه نکته که موند و باید تذکر مفصل میدادیم را بجوش و به خاطر بعض از مسائل دیگه نمیتونیم بهش زیاد بپردازیم، بحث انسان در نگاه که لایه های انسان چیه و یک توصیفی از منازل الان عرض میکنم تا اونجایی که بشه و به میزان خیلی جزئی به انسانشناسی عرفانی میپردازیم. انسانشناسی عرفان یعنی انسان تعریفش چگونگی انسان در نگاه عرفان خودش بحث یک ساله، یک سال یعنی حداقل 40-50 جلسه. ولی همین مقداری که الان میتونیم صحبت کنیم فقط یک دورنمایی که بدانیم که این توصیف هایی که از انسان مراحلی که میشه رو کجا سواره، اینا رو چه فلسفه ای سوار شده. قبل از این نکته رو هم عرض کنم که ما گفتیم عرفان عملی، عرفان عملی یا علم سیر و سلوک که قبلا توضیحاتش رو دادیم، یک کنارش یه چیز دیگه داریم به نام عرفان نظری که اونم توضیحش رو دادیم. عرفان نظری یعنی اینکه عارف بعد از اینکه سیر و سلوک کرد چه می‌بینه، چه براش حاصل میشه. اگر اون چیزایی رو که می‌بیند به نوشته در بیاره و دیگران راجبش صحبت کنن میشه اسمش عرفان نظری، یعنی هستی شناسی در نگاه عارف. در عالم هستی چه میگذرد؟ خدا کجاست؟ چجوریه؟ ملائک کجان؟ جبرئیل کجاست؟ وسائط کجاست؟ انسان کامل کیه؟ کجای عالمه؟ تمام این نگاه به کل هستی در نگاه عرفان میشه عرفان نظری یا خداشناسی و هستی شناسی عرفانی. این دوتا با هم رابطه هایی دارن. رابطه هاشو گفتیم؟ گفتیم رابطه عرفان نظری عملی؟ عرفان عملی و سیر و سلوک نتیجهش میشه عرفان نظری. یعنی کسی که سیر و سلوک کرد در انتها معرفت پیدا میکند. معرفت شهودی البته دیگه، نه معرفت علمی که به ذهنش چیزی بیاد. میبیند عالم هستی رو با تمام مراتب شهود میکنه، مشاهده میکنه. این یک. عرفان نظری در این چه ارتباطی میگذاره، چه ربطی داره و چه اثری داره. اثر عرفان نظری چند اثره. یکی این که باعث تصحیح نقشه راه میشه. فرد میفهمه، وقتی که میفهمه حرکت میکنه، با بصیرت جلو میره. این همینطور کور نیست، یعنی میداند بعد از این مرحله چه مرحله‌ای رو باید طی کنه. اثر دانستن اون عرفان نظری. شریعت رو دقیق تر میفهمه که این ریشه در مثلا چه، این کاری که مثلا انجام داد ریشه در کدام گناه داشت، ریشه در چه عملی داشت. یکی از اساتید ما از بود یکی از شاگرداشون نقل میکرد، فهمیدن که بود حرکت کرده بود، بعد یه مدتی یه مشکلی در سلوکش پیش آمده بود. میگفت من این آیه رو دیگه اصلا به چشم میدیدم که لعقودن نلهم صراط المستقیم. این شیطان که میگه مثلا من سر راه میشینم، الان تازه آیه برای من معنا پیدا کرد، حالا میفهمم یعنی چی. که سر راه میگه صراط مستقیم میشینم، کسی که در صراط مستقیم نیست که اصلا شیطان سر راهش نیست، خودش داره راه کج میره. بعد میگه مواظب باش مثلا فلان کار رو نکن. آیات برای آدم اینجا ملموس میشه، یعنی همون آیه‌ای که میخوند یک معنای ذهنی تو ذهنش میامد، حالا حس میکنه این آیه رو، آیه حالا تازه معنا میشه. بعد تازه آدم میفهمه این شریعت، این آیاتی که به سادگی ازش رد میشد، این ریشه در چه علم نامتناهی داشت، چقدر خداوند قشنگ خبر میده. مثلا این علم نامتناهی که اینجوری میتونه خبر بده، ولی نمیفهمه اصلا چی شد. حالا امروز مثلا یه گناهی از دستمون در رفت، کسی که دائم داره یه گناه از دستش در میره که اصلا نمیفهمه شاید لعقودن لهم صراطک المستقیم یعنی چی. یه علمی از ملک و ملکوت داره خبر میده، کیفیت اثر شیطان رو انسان، انسان رو شیطان، هر دو روی ملائک، ملائک روی هر دو، بعد خدا رو همه اینها، همه اینا را ارتباطشون با خدا. یه علم نامتناهی با یه عبارت ساده لعقادن نه لهم صراط کرد صراط. کی میفهمیم اینو؟ وقتی که این آیه رو ببینیم تازه میفهمیم این آیه داره از کجا خبر میده. وقتی که ببینیم، یعنی وقتی که حرکت بکنیم انشالله، بعد شیطان بیاد سر راهمون، میبینیم دقیقاً اصلا این کار بهترین لفظ بود برای این مسئله که شیطان نشسته با همین لفظ لعقودن قعود نشستن. چقدر این مطالب عمیق میشه. تمام دستوراتش ریشه در لایه‌های انسان داره که بعد اراده الهی رو میبینه از طریق همین اسباب، از طریق همین شیطان، از همین شیاطین انسی، شیاطین جنی داره جریان پیدا میکنه. باید همه اینها، تمام اینها رو میبینه که مهرهای الهی هست. خواب فرعون زمان حضرت یوسف، باید خواب ببینه چه سری داره. فرعون زمان حضرت موسی هم خواب میبینه، اونم باید خواب ببینه. خواب اون یکی نجات میده بنی اسرائیل رو، فرعون یوسف. فرعون موسی بنی اسرائیل خوابش باعث میشه چیکار کنه؟ سر ببره، بچه های پسرشون رو بکشه. و آدم میگه خب حالا یه خواب دید، دیگه اینا عناصر از هم جدا. بعد میگه همه اینا مهرهای دست خدا، همشون ها میبینن. کسی که تو اون مراحل حرکت میکنه، معرفتی پیدا میکنه، تو اون حتی با عرفان نظری میفهمه. باز یوسف چرا خواب دید؟ خوابی دید که برادر تحریک شدن، انداختن تو چاه، اونجور فتنه درست شد. این خواب باید ببینه، اون برادرها باید تحریک بشن، شیطان باید این وسط الغا بکنه، حسد باید برانگیخته بشود، تو چاه بیفته، دربار مصر بره، باز تو زندان بیفته، عزیز مصر بشه در نهایت. تمام مصر رو هم نجات بده. اگر اون خواب و اون تحریک نبود که اون القای شیطان نبود، اون حسد نبود که یوسف به اونجا نمیرسید. این که خدا میفهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ما اصلا شیاطین رو میفرستیم، شیاطین مهرهای دست من هم. تمام عالم چه خوبان چه بدان، چه شیاطین چه ملائک، چه شیاطین انس چه انسانهای پاک و مطهر، تمام مهرهای فعل و اراده حق، تمامش تنیست. فقط پیامبر مهره اراده خدا باشه، شیطان مهره اراده خدا، مظهر اسم مضل خداست. یا هادی از طریق رسول الله اعمال میشه، یا مضل از طریق شیطان. این نگاهیه که پیدا میکنه. البته راه همون راه طبیعیه ها، جبرم ایجاد نمیشه ها، راه همون راه طبیعیه. اما همین راه طبیعی که در دلش اختیارم هست، در نگاه جامعش همش به اراده خدا هم هست که همین چیز در جای خودشه، به حسابه. در اینی که شرایط زمانی حاکمه، شرایط مکانی حاکمه، در اینی که نظام طبیعیه، در اینی که اختیار هست، اما همه اینها در عین حال هر دو در جریان اراده الهی صورت میگیره، هم نظام طبیعی هم نظام اختیار، همش در جریان اراده خدا هست. هیچ چیز از دست اراده خدا بیرون نیست، همون به ارادش کار خطایی انجام میده و به اختیارش، همون در جریان اراده خدا، هم اراده خدا هم در همون جاست. اینی که اونایی که حرکت میکنن میگن آها میبینم، این رو میبینم مسیرش عوض میشه، جان رو میخواند، مناسبت داره که حرکت کرده، اینا رو میبینه. رحمت الله انصاری همدانی که صلوات خواهد بسن آمین.
صلی الله محمد و آل محمد.
یه جای رفته بودن دارن یه برخکاری بود، داشته کار میکرده، یه جوان مثلا لاعبالی بود به ظاهر، و همینجور داشته کار میکرده. آقای انصاری میفهمن که این از مشتریای ما خواهد شد، میخونه جانش رو میخونه، بعیدی نیست میبینه این در این نظام کجا خواهد رفت. یا آقای انصاری همدانی، حالا چه برسه به اهل بیت، چه برسه امیر مؤمنان، که وقتی ابن ملجم آمد بیعت کرد، ظاهرا یه روایت اینطوری داره که گفتم بیعت کردی؟ جان من تو رو نمیخونه، هماهنگی نیست. این همون مناسبت، میبینی کل هستی رو میبینی، چون همه اینها در جریان اراده الهی قرار میگیره و او به اراده الهی متصل میشه. بنابراین از همه جا میتونه اطلاع پیدا کنه. اراده الهی ها، اینو بازی باید دیگه توضیح بدم، جریان نظام طبیعیه، جریان اختیاره، اما در این حال هیچ سر سوزنی هم از اراده الهی تخلف نداره. میتونیست خدا کنار نشسته باشه بگه خب من حالا اجازه دادم همدیگر بکشیم. اصلا همین که الان این شمشیر بلند کرد زد تو سر مثلا حضرت امیر ابن ملجم ملعون، همینش به اراده خدا بوده، جبرم باعث نمیشه. یعنی اینطور نیست مثلا یه دفعه بگن خب مثلا پیغمبر در این تاریخ به دنیا آمد دیگه، حالا که به دنیا آمد از دست در رفت دیگه، حالا پیغمبرش بود. یعنی در همین بحث زمان و مکان، در همین بحث اختیار و اراده، و در همین جریان طبیعی که در جریان هست، در همین جا اراده خدا تعلق گرفته، در این زمان در این مکان پیغمبر به وجود میاد. خب حالا پیغمبرش پیغمبر بشه دیگه، حالا که اومد، نه یک ثانیه عقب‌تر، نه یک ثانیه جلوتر، نه یک متر اونورتر، نه توی مثلا یمن، حتما تو مکه، حتما تو همین سال مثلا 571 هزار میلادی، تو همین روز. همه اینا چینش خدایی داره، بعد اونایی که مطلعن این مناسبت ها رو میخونن، ببینین حالا تو روایات، روایات رو باید درست فهمید. درخت ایمان در خانه حضرت امیر و حضرت زهرا ریشه دارد و هر جا که مؤمنی باشد این درخت اونجا شاخته دارد. یعنی چی؟ یعنی اصلا ایمان ما از امیرالمؤمنین سرایت کرده. بحثی از اندازه این در عرفان به نام سرایت ولایت، ولایت سرایت میکنه، یعنی همون محبتی هم که ما به حضرت امیر و حضرت سید الشهدا داریم، باز همین نعمت هم خودتون به ما دادیم. این زمینه و مناسبت ذاتیه که خیلی بحث اینجا داره در عرفان. آخرین نکته هم که شاید نمیدونم گفتم یا نه، که اگر کسی معرفت درست نداشته باشد ممکنه خطا کنه، در دستورات عملیش خطا کنه. نماز میخواد بخونه، شیطان میاد اونجا میگه کو خدا. ذکری میخواد بگه، میگه که معلوم نیست خدای باشه، کی گفته؟ یا به میزان معرفتش هست که رشد میکنه. میگه مرحوم علامه طباطبایی وقتی که میخواستن ذکری به شاگردشون بدن، گفتن میخوای لا اله الا الله بگی، کدوم الله تو ذهنت میگی میخوای بگی لا اله الا الله؟ حالا تو بیا 100 میلیون بار بگو لا اله الا الله. کدوم الله؟ ببین میزانی که تو میفهمی از خداوند، همون مقدار فهم در تو اثر میذاره. به همین خاطره که اون روایتی که اون جلسات اولی هم خوندم خدمتتون همین بود دیگه. کسی بود، عابدی بود، اینقدر عبادت کرده دیگه ملائک به عجب به تعجب آمده بودن، این دیگه چه عبادتی میکنه، چه استقامتی در عبادت. گفتن عجب، مقامش خیلی پایینه نسبت به اون عملی که داره. بعد گفتن چه جوریه؟ فرمود که خب بریم ببینیم. بعد دیدن که خب یک کسی داره عبادت میکنه، میگه خب خدایی که مثلا بیاد اینجا تو این سرزمینی که خیلی خوش آب و علفه، مثلا الاغش هم بیاره اینجا، خدا مثلا الاغش مثلا اینجا بچره، اوکی، یه همچه خدا. خدای تو ذهن ما هم خیلی با این خدایی که تو این ذهن این بند خدا بود فرقی و خیلی فرق داره. حالا اون خدا رو جسم تصور میکرد، ما هم یه خدایی که گوشه آسمان ها هست این تصور میکرد، بالا نمیدونه. یعنی ما از تشبیه به اجسام نجات پیدا کردیم. خدا رو مثلا اگه خیلی هنر کنیم، البته ها به زبان میگیم خدا جسم نیست، اما اگر در درون خودمون مراجعه کنیم خیلی کار میخواد تا کسی از تشبیه به اجسام برهد، یعنی دیگه خدا رو از جسم بودن بیرون بکشه. این کار امروز درست، یک روز درست نیست ها، باید کسی خون دلها بخوره 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 تا تشبیه به اجسام نجات پیدا کنه. اون شرح حالی که از مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی خوندم چی بود؟ گفتش من سالها مجتهد در دین شدم، رفتم فلسفه خوندم، در اعلی درجهش قرار گرفتم، تازه دیدم از تشبیه به اجسام بیرون آمده. تازه از تشبیه به اجسام بیرون آمده. یعنی اینطور نیست هم فکر کنیم ما چون میگیم خدا دست و پا ندارد و انسان نیست، چون این رو به زبان میگیم از تشبیه بیرون آمدیم. خیلی چیز در ما به زبان میگیم، میگیم خدای ما فقط تو را میپرستیم، واقعا همینطوره؟ به زبان گفتن که حرف تمام نمیشه که. این به زبان میگیم، باید این توجه تشبیه به اجسام حذف بشه، توجهش حذف بشه. شاخصش چیه؟ خلوت و جلوت برای ما فرقی نکنه. یعنی جلوی کعبه کسی که وایساده همون حسی رو از خدا داشته باشد که مثلا شب تو رخت خواب خوابیده، سر سفره که داره غذا میخوره. این آدم از تشبیه به اجسام رهیده. ساده نیست. تازه از تشبیه به اجسام که برهیم افتادیم تو چی؟ تشبیه به ملائکه. خدا جسم نداره، ملائکه هم جسم نداره. این دیگه چه دامیه.
این چجوری بعد ازش برهیم؟ ملک هم جسم نیست. خب پس خدا چیه؟ خدا چیه؟ این گردنه ای که از تشبیه به ملک هم رد بشیم خدا رو درک کنیم و حس کنیم، این دیگه با فکر و ذهن حاصل نمیشه. این زمانی که انشالله خدا روزی کنه برسیم ببینیم لقا حاصل بشه، اون وقت میفهمیم که ملک صفر است، هیچ چیز جز خدا نیست. این دیدنیه. باز هی به زبان ممکنه بگیم ها، ما از اون گردن اولی رد نشدیم، انشالله رد میشیم. خداوند انشالله به همه ما بصیرت و لقا و درک خودش رو انشالله نصیب کنه. بس انسان در انسان شناسی در نظام دید عرفان ماند، اگر برسیم یا شاید هم حذفش کنیم مثلا این قسمت رو میگیم، 100 منزل باید بیان بشه بر طبق این مطالبی که داریم. در 10 باب اولیش تازه قسم بدایات شروع که چیا توش داریم؟ یقظه، بعد توبه، بعد محاسبه، بعد انابه، بعد تذکر، ببخشید بله، بعدش تفکر، بعدش ذکر، بعدش اعتصام، بعدش فرار، بعدش ریاضت و بعدش سماع. سماع نمیدونه اون رقصی که سماع، سماع یعنی حرف شنو شدن. این میشه 10 باب اول. بعد اگر این 10 باب رو کسی پشت سر گذاشت، 10 تا منزل رو پشت سر گذاشت، یک بابی برای حرکت تازه براش باز میشه، تازه به در ورودی راه پیدا میکنه، میشه قسم ابواب، درهای ورودی، درهای ورودی حرکت. چیاست؟ حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد، ورع، تبتل، رجاء و رغبت. اگر اینها رو پشت سر گذاشت وارد معامله با خدا میشه که خودش باز 10 قسمه: رعایت، مراقبه، حرمت، اخلاص، تهذیب، استقامت، توکل، تفویض، ثقه و تسلیم. معامله با خدا هر کدوم از همینجور ادامه پیدا میکنه تا سر منزل. ما تو اون دور قبلی که بحث کردیم خدمت سروران، 3 منزل از باب بدایات رو گفتیم، توبه و محاسبه و یقظه گفته شد. 100 منزل در پیش رو دارد کسی که میخواد حرکت کنه، حداقل باید اینو پشت سر بذاره. و این طوریه که انسان به انسانیتش میرسه، وگرنه در 70 سالگی هم باید بگن آقا جون دروغ نگو، حال مردم نگو، حرفایی که در 4 سالگی میگفتن 70 سال اونم میشه باید همینا تکرار بشه. که دور است و تاریک است و باریک، به دوشم میکشم بار گران را. راهی که باید بریم باید بریم، اگر اینجا نریم جایی بعد. اینجا میتوان با پای خود رفت، اونجا میکشم، اگر اینجا بیفتیم اونجا خواهیم. خدا انشالله به همه ما این همت و این عزم جزم و اون شرح صدر رو بده که بفهمیم باید حرکت کنیم. و باید به سمت خودش بریم و باید از پستی نفس به عزت خدایی برسیم. الحمدلله.